ساعت 23 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. جمشید آموزگار نخست وزیر دوران محمد رضا شاه پهلوی درگذشت. اعضای اوپک بر سر محدودیت تولید نفت توافق کردند. سنای آمریکا علیه وتوی باراک اوباما درباره عربستان سعودی رأی داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. جمشید آموزگار از وزرا و نخست وزیران دوران محمد رضا شاه پهلوی در سن 93 سالگی درگذشت. خبر درگذشت جمشید آموزگار چهارشنبه در صفحه رسمی شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی در اینترنت اعلام شد. خسرو اکمل مسئول تشریفات دربار محمد رضا شاه نیز در گفتگو با رادیو فردا درگذشت آقای آموزگار را تایید کرد. تاریخ دقیق و علت مرگ جمشید آموزگار هنوز اعلام نشده است. شاهزاده رضا پهلوی درباره آقای آموزگار نوشته است که خدمات وی به کشورمان ایران قابل ستایش است. جمشید آموزگار همچنین از نمایندگان ارشد ایران در مجامع جهانی اقتصادی و انرژی بود. ریاست بر مجمع سالانه بانک جهانی و ریاست بر اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از مسئولیت‌های مهم جمشید آموزگار در دوران شاهنشاهی پهلوی بود. کشورهای عضو سازمان اوپک پس از مدت‌ها عدم موفقیت در دستیابی به توافقی بر سر سقف تولید نفت میان اعضا، سرانجام برای محدود کردن تولید نفت به توافق دست یافتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران کشورهای عضو اوپک موافقت کردند که حداکثر 32.5 میلیون بشکه در روز بیشتر تولید نکنند. بنابر همین گزارش، این سقف تولید از یک ماه دیگر، از ماه نوامبر، برقرار خواهد شد. پیش از این تلاش‌های اعضای اوپک برای رسیدن به تفاهمی در این باره با شکست مواجه شده بود. علت این شکست اختلاف نظر عمیق میان تهران و ریاض، دو تولید کننده اصلی اوپک، بر سر میزان تولید گزارش شد. رویترز میگوید خبر توافق را از دو منبع معتبر درون اوپک کسب کرده، اما هنوز خبر آن به طور رسمی از سوی وزیران نفت شرکت کننده در نشست الجزیره اعلام نشده است. سنای آمریکا با اکثریت مطلق علیه وتوی باراک اوباما رأی داده است. باراک اوباما مصوبه ای را وتو کرده بود که بر اساس آن کنگره آمریکا این حق را به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر می‌داد که چنانچه نقش ریاض در آن حملات اثبات شود، بتوانند از عربستان سعودی شکایت کنند. اگر دو سوم اعضای مجلس نمایندگان آمریکا هم علیه این وتو رأی بدهند، وتوی باراک اوباما فاقد اعتبار می شود. اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از این هشدار داده بود که این مصوبه می تواند بر روابط دو کشور اثر منفی بگذارد. 15 نفر از تروریست های 11 سپتامبر شهروندان عربستان سعودی بودند و با دولت سعودی غیر مستقیم رابطه داشتند. ریاض هر گونه رابطه با این حملات را به شدت رد کرده است. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده است کشورش به زودی قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس در شهر حلب سوریه به شورای امنیت ملل متحد ارائه می کند. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه چهارشنبه گفت حکومت بشار اسد با حمایت تهران و مسکو جنگ تمام عیاری علیه ساکنان حلب آغاز کرده است. او گفت دولتی که با این قطعنامه پیشنهادی مخالفت کنند می توانند به مشارکت در جنایات جنگی متهم شوند. ارتش سوریه با حمایت تهران و مسکو حملات گسترده زمینی و هوایی خود برای تصرف کامل حلب را هفته گذشته پس از پایان آتش‌بس یک هفته‌ای آغاز کرد. و کمیسیون تحقیقات جنایی پلیس هلند که مسئول بررسی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری مالزی بر فراز آسمان اوکراین بود میگوید موشکی که به هواپیما شلیک شد از روسیه به شرق اوکراین منتقل شده بود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 23 و 5 دقیقه ایران، در اینجا برنامه هفتگی در صحنه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بخش عمده این شماره به گفتگو با بابک انوری، کارگردان جوان ایرانی تباری اختصاص دارد که فیلمش از طرف بریتانیا به آکادمی اسکار معرفی شده است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
هفته گذشته در ادامه معرفی فیلم‌ها برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017، انستیتو فیلم بریتانیا BFI فیلم زیر سایه ساخته بابک انوری، فیلمساز بریتانیایی ایرانی تبار، را به عنوان نماینده این کشور برای شرکت در این بخش معرفی کرد. این فیلم که به زبان فارسی ساخته شده، نخستین فیلم بلند سازنده جوانش محسوب می‌شود و نخستین بار زمستان سال گذشته در جشنواره معتبر ساندنس به نمایش درآمد. داستان فیلم در سال 1367 شمسی و در اوج جنگ ایران و عراق و موشکباران شهر تهران می‌گذرد و روایتی ترسناک از رابطه یک مادر و دختر خردسالش پس از اصابت یک موشک عمل نکرده به آپارتمانشان را بیان می‌کند. در غیاب پدر خانواده که به جبهه رفته است، ورود موشک به خانه ظاهراً راه را برای حضور موجودات ناشناخته‌ای باز می‌کند که رابطه مادر و دختر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این کوفتی که نیامده همینجور بیاد بالا سر ما.
مطمئنم به خودش یه چیزایی آورده. اینا بابان،
هر جا بری میان دنبالت.
نرگس رشیدی، آوین منشادی و بابی نادری بازیگران اصلی فیلم زیر سایه هستند که به تهیه کنندگی کمپانی بریتانیایی ویگوام ساخته شده است. پس از معرفی فیلم به آکادمی اسکار با آقای انوری گفتگو کردم و نخست از سوابق او در کار فیلمسازی پرسیدم.
من از موقعی که خیلی کوچیک بودم عشق فیلم و فیلمسازی داشتم. از 10 سالگی اولین فیلم کوتاهمو تو ایران موقعی که 16 سالم بود ساختم که انیمیشن بود و بعدش اومدم لندن. از سن 18-19 سالگی اومدم و دانشگاه وستمنستر درس خوندم تو مدرسه سینمایی دانشگاه وستمنستر و بعد تو صنعت فیلمسازی انگلیس کار کوچیک کردم تا اینکه رفتم MTV. یه 8 سال اونجا بودم به عنوان تدوینگر و موقعی که اونجا بودم یک برنامه شروع شد به نام MTV Live Music Session که ما هنرمندا و خواننده ها رو می آوردیم تو استودیو، ازشون فیلم می گرفتیم و بعد می رفتیم تدوین می کردیم که من یکی از کارگردانای اون برنامه هم بودم. بعد همون موقعی که MTV کار می کردم فیلم کوتاه هم می ساختم، چون من عشق اصلیم فیلم روایی داستانی بود. یه فیلم کوتاهی که ساختم به عنوان 2x2 سال 2012 بعد از اینکه چند فستیوال رفت کاندید جایزه بفتا شد، همون راهو باز کرد که برای اولین فیلم بلندم که زیر سایه باشه بزن فارسی.
در ایران تجربه کار جدی فیلمسازی داشتین غیر از اون انیمیشنی که اشاره کردین؟ آیا مثلا در انجمن سینمای جوان یا به صورت انفرادی کار خاصی رو انجام داده بودین در حوزه فیلمسازی؟
نه، من همین یکی دو تا فیلم کوتاه ساختم تو ایران که همین انیمیشن مثلا رفت فستیوال سینمای جوان، هم موقعی که نوجوان بودم نمایش داده شد، ولی اونجوری که کار حرفه‌ای کنم تو ایران نه. من تمام فعالیت حرفه‌ایم تو انگلیس شروع شد در لندن.
چرا مضمون جنگ ایران و عراق رو انتخاب کردین که جنگ حضور قابل اشاره‌ای در فیلم داره؟
من خودم وسط جنگ دنیا اومدم و 5-6 سال اول زندگی و خاطراتی که داشتم از موشک بارون و بمبارون و که آژیر بزن بود و بود پایین چیزی زمین و خب این خاطرات کودکی همون که پس ذهنم بود و خب اون دهه 60 شمسی تو ایران خیلی فشارهای زیادی رو همه ملت بود، حالا روی سری کمتر روی سری خیلی بیشتر به خاطر جنگ و فضایی که بود و تغییراتی که تو مملکت داشت پیش میومد و همون خاطرات جنگ و اون درستا و اون چیزایی که داشتم پس ذهنم و حرفایی که با پدر مادرم میزنم در مورد اون دوران و باعث شد که فکر کنم که خب این موقعیت جالبیه برای یک فیلم در این ژانر وحشت دلهوره آور. اینکه واقعا خب اون موقع خیلی همچون که میگم دلهوره زیاد بود بین همه تماشاچی بین‌المللی متأسفانه زیاد راجبه اون بار از زمان در ایران نمیدونه. یعنی اصلا با اینکه جنگ ایران و عراق که طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ قرن 20 که زیاد ازش خبری نداره و خب همینم برای من نکته جالبی بود که با ترفندهای از ژانر وحشت استفاده کنم که به تماشاگر بین‌المللی هم نشون بدم که در اون دوره در اون زمان چه گذشت.
همین مضمون مورد توجه تهیه کنندگان قرار گرفت.
همین این براشون خیلی جذابیت داشت که با اینکه داستان فیلم یک داستان آشنایی با تم خیلی بین‌المللی، چون اگه آنالیز کنیم در اصل داستان راجع به رابطه یک مادر و بچه است که خب تمام دنیا یه چیزیه که همه باش میتونن ارتباط برقرار کنن، ولی موقعیتی که این داستان توش پیدا میشه براشون جالب بود، براشون چیز نوعی بود. جان وحشت هم خب این قضیه مادر از بچه بخواد مراقبت کنه قضیه که یک حالت گاتیک داره.
چطور به این گروه از بازیگران رسیدیم؟ میدونیم در سالهای اخیر افراد شناخته شده از میان سینماگران ایرانی از ایران خارج شدن و فعال هستن در عرصه بین‌المللی، اما به نسبت شما چهرهای کمتر شناخته شده رو برای بازیگری انتخاب کردین؟
ما کلی ما تمام دنیا رو گشتیم که این بازیگر رو پیدا کنیم و واقعا بازیگران از همه جا میان، از همه مهاجرین هستن که توی انگلیس و آمریکا و فرانسه، ایتالیا، آلمان و از همه جا میان. و اولین نکته برام این بود که فارسی رو خوب حرف بزنن و اشتیاق داشته باشن، یعنی فیلمنامه براشون جذاب باشه. خب ما این گروه بازیگر رو پیدا کردیم که ارتباط برقرار کردن با کار و براشون جذاب بود، چون مثلا یکی دو نفر بودن که خوندن فیلمنامه رو، جان وحشت دوست نداشتن، گفتن ما نیستیم بخونه معروف، و من خیلی خوشحالم از انتخابمون، برای اینکه همه کاملا خیلی زحمت کشیدن چون بودجه کلونی هم نداشتیم.
و در اردن تونستین اون فضاهای شبیه تهران رو بازسازی کنه؟ یکی از مهمترین مشکلات فیلم‌های درباره ایران این بازسازی فضاهای داخل ایران هستش.
اردن به خصوص عمان خیلی منو یاد تهران، به خصوص تهران زمان قدیم، و خب من چون 18 19 سال تو ایران زندگی کردم، بزرگ شدم، به قول معروف میدونستم که دنبال چی میگردم و کلی رفرنس داشتم، عکس‌های مختلف از اون زمان، و تمام تلاشمو کردم که فضای دهه 60 ایرانو خیلی باورپذیر درست کنم. و تا حالا خدا رو شکر فیلم که تو فستیوال‌های مختلف نشون داده شده، ایرانیایی که اومدن دیدن تا حالا همه من گفتن که فضاش خیلی باورپذیره و خب منو خیلی خوشحال میکنه. حالا امیدوارم بقیه ایرانیایی هم که میبینن همچین نظری رو داشته باشن.
اتفاقات سینمای ایران رو دنبال میکنید فیلم ها رو و تحولاتش رو؟
تا اونجا که بتونم بله، به خصوص من الان یه چند وقت یه ذره دور افتادم، ولی خب تا اونجا که بتونم دنبال میکنم و میخونم و سعی میکنم دنبال کنم. بله.
امیدوار هستین به نمایش فیلم در ایران یا اینکه فیلم دیده بشه در ایران؟
فیلم که هر جوری بشه دیده خواهد شد، چون تماشاگر ایرانی انقدر مشتاق همیشه و انقدر طرفدار سینما که هر جور شده همه فیلم ها رو پیدا میکنم، ولی اینکه مثلا اکرام بشه فکر نکنم. نمیدونم، شاید یه حساسیتایی باشه، با اینکه به نظر من یه چیز توهین‌آمیزی تو فیلم نیست. من یه داستان خیلی صادقانه می‌خواستم بگم در مورد اون دوره زمان فشارهایی که روی همه بود به خاطر جنگ و هم اینجور چیزا.
چی شد که فیلم از طرف بریتانیا برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار معرفی شد؟
بریتانیا خیلی کم معرفی میکنه، اگرم معرفی میکنه بیشتر اوقات مثلا فیلم هایی که به زبان ویلزی هن یا مثلا ایرلندی گیلیک هن. ما خیلی 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 خوشحالیم و افتخار میکنیم که بفتا و آکادمی بریتانیا فیلم ما رو انتخاب کرد برای بخش فیلم های غیر انگلیسی زبان. یه مهلتی داره همه فیلم هایی که غیر انگلیسی زبانن که باید برن به بفتا ببینه و از بینشون انتخاب کنه، فکر کنم پخش کننده فیلم فرستاد به آکادمی و آکادمی قبولش کرد. اگه حالا نامزد بشیم که دیگه چه بهتر.
و رقیباتون رو فیلم ها رو دیدین؟ مثلا فیلم فروشنده آقای فرهادی رو دیدین؟
فروشنده رو هنوز ندیدم متاسفانه، نه، و خیلی مشتاقم که ببینم چون من خیلی خیلی کار آقای فرهادی رو دوست دارم.
سینمای ایران.
در شرایطی که روند موفقیت‌آمیز اکران فیلم فروشنده ساخته ای اصغر فرهادی با گذشت فروش این فیلم از مرز 9 میلیارد تومان ادامه دارد، از این هفته سه فیلم جدید نمایش خود را در گروه‌های مختلف سینمایی آغاز می‌کنند. یکی از آنها فیلم خشکسالی و دروغ است که نسخه سینمایی نمایش موفقی به همین نام نوشته محمد یعقوبی است. نسخه سینمایی را پدرام علیزاده به عنوان دومین فیلم بلند سینماییش ساخته و در آن محمد رضا گلزار، پگاه آهنگرانی، علی سرابی و آیدا کیخانی نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند. فیلم 4 اپیزودی هیهات و مستند داستانی کربلا جغرافیای یک تاریخ دو فیلم دیگری هستند که با مضامینی مرتبط با روزهای ابتدایی ماه محرم اکرانشان آغاز شده است.